بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث در رتبا عواملی بود که باعث برکت در زندگی میشن، باعث برکت عمر، برکت جوانی، برکت مال آدم، برکت علم آدم. این عوامل تو روایات متعدد شمرده شده که به هر حال اون مقداری که فرصت هست بعضی از موارد مهمش رو من خدمتتون عرض میکنم. یکی از عوامل برکت که به خصوص تو برکت مال هم، البته برای همه زندگی ولی به خصوص در برکت مال، برکت کسب خیلی دخیل هستش، راستگویی، صداقت هستش. پیغمبر فرمود از تاجران صدقا بور کلهما. اگر دوتا تاجر، دوتا کاسب راست بگن، کلا سر هم دیگه نگذرن، فریب ندن، برکت براشون میاد. من یه نکته ای تو این روایت اصلا بعدا خدمتتون عرض میکنم که حتی منوط نیست به اینکه مسلمان هم باشن، چون پیغمبر نفرموده دو تا تاجر مسلمان، دو تا تاجر، دو تا کاسب. یعنی صداقت جزء سنت های بین المللی، حالا به تعبیری فرمول های عامه. بعضی از فرمول ها فرمول های عامه. مثلا فرض کنید اگر کسی صله رحم بکنه، این بخواد مسلمان باشه یا غیر مسلمان، طول عمر پیدا میکنه. صله رحم یه قانون بین المللی. اگر کسی قطع رحم بکنه، با خیشانش، با فامیلش ارتباطش رو قطع بکنه، این ولو نماز شب خونم که باشه، این عمرش کوتاه میشه. ولو نماز شب خونم که باشه، یعنی یه سری قانون ها منوط به مسلمان بودن حتی نیست. صداقت از جمله اون چیزهایی هستش که باعث برکت در زندگی، به خصوص برکت کسب میشه. صداقت اقسامی داره. یکی از اقسام صداقت، صداقت در نیته که آدم در نیتش صادق باشه، پاک باشه، سوء نیت نداشته باشه. ظاهر آدم ها با همدیگی یکیه. معاویه و امیرالمومنین علیه السلام ظاهرشون هر دو نماز میخوندن، اما او کجا و او کجا. اون چیزی که فرق بین انسان هاست باطن هاشونه، نیت هاشونه. ولی ظاهر آدم ها که همه یه سر و دو گوشن. اونی که فرق بین انسان ها هستش همون نیت ها هستش، باطن ها هستش، که میتونه خیلی تفاوت بین اینها باشه. صدق در نیت اولین مرحله صداقت انسانی که بسیار مهمه. امام زمان تو دعایی که در مفاتیح اومده باهاش آشنا هستید، هست ولی عصر وقتی دعا میکنه میگه اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و صدق نیه. خدای به ما توفیق بندگی بده، توفیق این که حرام ها رو بشناسیم، دوری بکنیم از اونها، و صدق در نیت، نیتمون نیت راست و درستی باشه، صافی باشه. یه قسم دومی از صداقت همونیست که من و شما هممون میدونیم، صدق در زبانه، در گفتاره، که بسیار مهم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، خیلی این حدیث رو میخوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن. این حدیث رو میخوندن که تمام گناهان، بدیها، شرور توی خونه جمع شده که کلید شرابه، کلید شرابه. بعد روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شرابه، روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شراب هستش، کلید بدیها. وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری، دیگه ترمز از دستش در میره، دیگه تا کجا بره دیگه معلوم نیست. صداقت در گفتار. در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنمن، به خاطر زبانشون تو جهنم هستن. اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره. آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه، حتی اگه نباشه، خوبه که کمتر حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود من کسر کلامه کسر خطاه، هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره. طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه. وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه، وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه. این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه، تو دهان باشه، این زبان خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد وقت آسیبش شروع میشه. وقتی تند یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه، خیلی حرف زیاد میزنه و به تعبیر خودمون گاهی موقع آدم خیلی وراجی میکنه، اون وقت میبینی هر چیزی رو زبانش میاد. غیبت میتونه بیاد، تهمت میتونه بیاد، زخم زبان میتونه بیاد، نیش زدن میتونه بیاد، دو به همزنی میتونه بیاد، شایع پراکنی میتونه باشه. 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه. 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم؟ ایشون فرمود که زبانتو حفظ بکن. کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولاً ذهنش و دلش شلوغ‌تره. وقتی زیاد حرف بزنه معمولاً شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که برای خلوت دلت کمتر حرف بزن. خودش اینجوری بود. خود مرحوم علامه طباطبایی کوهی از علم، اما در این حال ساکت میشست. تا کسی ازش چیزی نمیپرسید بی خودی خودش رو نشون نمیداد. حالا بعضی هستن کمترین چیزی بلدن، فوری بخوان یه جوری به یه بهانه‌ای خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم، چی میدونیم. زبان رو حفظ کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دیالمه رو. شهید دیالمه جوانترین نماینده مجلس بود، تو مجلس اول نماینده مشهد بود. خیلی هم بچه متدین با تقوای حزب الله بود که با بنی صدر هم خیلی در افتاده بود اون زمانی که حالا. شهید دیالمه ایشون خودش میگفت من قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم، زمان دانشجویم تو دانشگاه مشهد، گفت یه مرتبه استاد سر درس، سر کلاس در رابطه با زبان و حفظ زبان از دروغ و امثال اینا صحبت میکرد. بعد گفتش که به دانشجوهاش گفتش که بچه ها کی میتونه یه ترم تحصیلی زبان خودشو حفظ کنه دروغ نگه؟ یه ترم بنزه بود مثلا 4 ماه حدودن دروغ نگه. هیچ کسی دست بلند نکرد. شهید دیالمه میگه من دست بلند کردم. استاد گفتش که آی دیالمه کار سختیه ها. گفتم ایشالله میتونم. گفت باشه از فردا صبح شما این قرار رو با هم دیگه داشته باشیم، بنزه یه ترم تحصیلی مراقب زبانت باش، دروغ نگی. شونم گفت باش. خودش میگه من زور رفتم بیرون دانشگاه مسجد نماز، میگه وقتی نمازو خوندم اومدم پیش این استاد، گفتم که جناب استاد میشه اون قرارداد رو فسخش کنیم به همش بزنیم؟ او گفتش که به همین زودی، هنوز تازه فردا میخواد شروع بشه. ایشون میگه من گفتم بهش نه، من وقتی رفتم سر نماز گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیدم که دارم دروغ میگم. درسته که خدا رو بزرگواری خودشی چی نمیگه و قبول میکنه، به کرم خودشی چی نمیگه، اما قرار شد که من دروغ نگم. اگه قرار بشه که مو رو از ماس بکشم بیرون، واقعا ایاک نعبد یعنی فقط و فقط من تو رو میپرستم و از تو اطاعت میکنم. خیلی از اوقات من از دلم تبعیت میکنم. قرآن میگه بعضیا خداشون دلشونه. ارأیت من اتخذ الهه هواه، اله و معبودش دلشه، هرچی که او گفت میگه چشم خم میشه در مقابل دلش، این معبودش دلش. پس من چطور میگم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم؟ نه، گاهی موقع خودمو میپرستم، گاهی موقع بت‌ها به ملموس بودن بت‌های سنگی و چوبی هم نیست، گاهی موقع ها خود آدم، نفس آدم بت خودش میشه. میگه دیدم دارم دروغ میگم، اومدم گفتم که فسخش کن. 40 روز اگر آدم، نه 40 روز، یک روز آدم از الان، از امشب تا فردا شب آدم تصمیم بگیره با خودش دروغ نگه، آثارش رو ببینه، مواظب زبانش، حتی الان اونی که زورش بیشتره بتونه کاملا نه فقط دروغ، مراقب غیبتش هم باشه، مراقب تیک انداختن و زخم زبونش هم باشه، مراقب چیزای دیگه هم باشه، وقت آثارشو یه روزه ببینه تا چه برسه به اون کسی که 40 روز بتونه این کارو بکنه. از صداقت در زبان مهمتر صداقت در عمله، صداقت در نیت صداقت در زبان، صداقت در عمل. مهمترین، البته یه قسم مهمتری هم هست که حالا اونو امشب نمیرسیم بهش، صداقت در عمل. آدم در عمل راست بگه. در عمل راست گفتن یعنی چی؟ عملا یعنی که ما ادعا میکنیم مسلمونیم، تو عمل نشون بدیم. مسلمان بودن علامت داره، مسلمان بودن شاخص داره. این شاخصه های مسلمانی ببینیم تو ما هست یا نه. شوخی هم نکردن با ما. امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان اون کسیست که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان اون کسیست که دیگران که دور و برش هستن از دستش در امانن، مثل تیغ تو تن و بدن دیگران نمیره. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، یه خانومی هست اهل نماز و روزه و یه حرفاست، اما نیش میزنه، دور و بریاش رو اذیت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، خیری توش نیست، هی من اهل النار، این اهل عذابه. با این که مسجدی بودا، با این نمازخون بودا، پیغمبر فرمود لا خیر فیها. یعنی اگه مسلمان بود اینجوری نیش نمیزد به اینو. یه جایی نشسته بود پیغمبر اکرم با اصحاب داشت صحبت میکرد، یکی از اصحاب یه مرتبه مثلا یادش افتاد که احیانا یه کاری داره باید بلند شه بره، بلند شد رفت، یادش رفت کفششو برداره، رفت تا دم در که رسید یادش رفت کفششو نیاورده. اتفاقا تو اون جمع یه نفر بود که وقتی دید این کفش جا مونده گذاشت زیرش، اومد خدا تا دم در رفت برگشت اومد نگاه کرد دید کفشه نیست، هی این بر اونور رو نگاه کرد. حالا اونی هم که کفشو گذاشته بود زیرش هی با دور و بریاش میخندید، یعنی مثلا ما داریم دست میندازیم. این پیغمبر داشت میدید. پیغمبر سه مرتبه فرمود کیفه به رؤیت المؤمن، کیفه به رؤیت المؤمن، تو مسلمونی؟ داری به این میخندی؟ تو مسلمونی؟ سه مرتبه فرمود چگونه میتونه آدم یه مسلمونی باشه، یکی دیگر رو دست بندازه به قیمت این که میخواد چند لحظه بخنده یه نفر رو دست بندازه. گاهی موقع ها ماها مسلمونیامون یه تجدید نظری میخواد. خیلی عذر میخوام، جسارت به کسی نمیکنم، ولی واقعا مسلمونیامون گاهی موقع یه تجدید نظر جدی میخواد. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، خب این بزرگوار که میدونید به هر حال جزء کسانی بود که خیلی تلاش میکرد برای وحدت مسلمین و خیلی قصه میخورد از تفرقه کشورهای اسلامی مسلمین. سفرهای متعددی داشت، چه تو کشورهای عربی چه تو کشورهای اروپایی. یه جمله سید جمال داره معروفه، من نمیخوام بگم این جمله انتقاد نداره، چرا، این نقد داره جمله، ولی به هر حال یه بخشش هم درسته. جمله سید جمال، جمله معروفش اینی که من تو کشورهای اروپایی اسلام ندیدم، مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم. تو کشورهای اسلامی اومدم مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. تو کشورهای اسلامی مسلمان بود که ادعا میکردن ما مسلمانی، ولی اسلام ندیدم. اونجا مسلمان نبود ولی اسلام رو دیدم. عرض کردم این قابل نقده، به هر حال حرف کاملی نیست. اگر کسی آشنا باشه با اونجا میبینی که بسیاری از بحرانهایی که تو اونجا هستش واقعا خودشون رو هم فلج کرده، از جمله بحران خانواده بیچاره کرده غرب رو، واقعا خانواده فروپاشیده است تو غرب. اینو که دیگه نمیشه گفتش که کارشون درسته، اما چیزای کار درستی هم دارن که آدم اینو باید در نظر بگیره. صداقت توشون هست، تو بازاراشون صداقت هست. چونه زدن اصلا بی‌معناست، چون وقتی میگه جنس اینه، جنس اینه، دروغ نمیگه. جنس اصلی و بدلی و جنس روی بار و زیر بار و اینکه تو نور بخواد یه جنس رو بزک بکنه نشون بده و ابدا اینجور چیزا اصلا بی‌معناست. واسه همین هم هست که گاهی موقع ها بعضی ها میگن که حاج آقا برای چی برکت هست اونجا؟ برای چی اینقدر بارندگی هایی به موقع اونجا هست؟ چرا تو کشورهای اسلامی گاهی موقع ها مشکلاتی هست؟ چرا گاهی موقع ها سیله، زلزله هست، خوشسالیه؟ با اینکه ما ها مسلمونیم چرا اینجوری؟ ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی های به موقع هست؟ قاره سبز چی هست؟ من میگم عزیز من ببینید، خدا فامیلی با کسی نداره. من خیلی عذر میخوام باز این برادر بزرگوارمون برای اینکه خودشون اذیت نشن. به هر حال بقیه هم حالا خب مراعات بقیه رو هم بکنن که چون همه توجه ها جلب شده به ایشون دیگه. حالا بعد یه صلوات عنایت بفرمایید. بله به هر حال در جایی که حق عمومی هست به هر حال حق عموم نباید ضایع بشه. این همه این موقع شب بندگان خدا اومدن برای که به هر حال استفاده بشه. خدا با کسی فامیلی نداره، طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه. اول صحبت عرض کردم یکی از قوانین خدا این استش که وقتی کاسب با صداقت، این حرف من نیست حرف پیغمبره، فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد. حالا ولو غیر مسلمان، حالا اگر یه نفر مسلمون باشه که سر دیگران رو کلا بخواد بگذار، این طبیعیه که خدا بی برکتی بهش میده. با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره، که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو. به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه، مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه. به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش. ما ادعامون زیاد. خدا رحمت کنه مرحوم واسط مهدی قوام رو، من این بزرگوار رو اصلا راجبش صحبت کردم خودش یه جلسه ایست. آقای اسد مهدی قوام پیرمردای تهران الان هست که یادشون بود، 50 سال پیش 55 6 سال پیش مرحوم شد. من خودم مواردی رو شنیدم از بعضی از مقام معظم رهبری، خودشون میفرمودن من میگفتن که من پای منبر آقای اسد مهدی قوام زیاد بودم. آقای اسد مهدی قوام از خوبان بود تو تهران. تهران یه دوره خیلی از اولیاء خدا رو داشت، خیلی از اولیاء خدا رو داشت. آقای اسد مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرم منبر میرفت، شام غریبان سید الشهدا علیه السلام منبرش تمام شد، اون دهه تمام شد. اون بانی مجلس یه پاکت پول به ایشون داد، گفت حاج قوام ما بضاعتمون کمه، این هدیه از طرف سید الشهدا قبول بکنید. ایشون هم تشکر کرد، این پاکت رو گذاشت تو جیبش. از درب مسجد اومد بیرون، با یه نفری همراه بود، گذرشون افتاد به کوچه لاله‌زار. حالا شاید دوستانی که جوان هستن لاله‌زار قدیم تهران رو خیلی، لاله‌زار قدیم سابقه بدی داشت تو تهران، خیلی از کافه ها و خیلی از رقاصخونه ها و عیاشی ها تو کوچه لاله‌زار بود، همین لاله‌زاری که تو خیابان انقلاب یه سرش هستش. آقای اسد مهدی قوام شب داشت از اونجا عبور میکرد، نگاهش افتاد دید یه خانوم بی حجاب با وضع بسیار زننده‌ای و آرایش غلیظ وایساده کنار خیابون. به این همراهش گفتش که برو به این خانم بگو بیا من کارش دارم. گفت آقا این خانم فاسده، معلومه برای چی اینجا وایساده. آقای اسد مهدی قوام گفت تو چی کار داری؟ تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. رفت به اون خانم گفتش که آقا سید که اونور وایساده با شما کار داره. این اومد این طرف خیابون دید یه سید روحانی وایساده، گفت با من کاری داشتی؟ آقای اسد مهدی قوام پاکت پول رو در آورد، گفت خانم امشب شام غریبان سیدالشهداست، امروز روز عاشورا بود، این هدیه امام حسین به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگی در میاد با این پول دیگه نیا تو کوچه وایس. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد. یک سال بعد آقای اسد مهدی قوام کربلا بود، بعد از زیارت حرم سیدالشهدا اومد تو صحن داشت میرفت، یه آقای بدو بدو اومد خودشو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه. آقای اسد مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده. میگه رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داشتید؟ یه مقدار پوشیه‌شو زد بالا که صداش در بیاد، دیدم هق هق گریه‌اش بلند شد. گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون زنی هستم که شام غریبان امام حسین سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، شما اومدی اون پاکت رو به من دادی، گفتی هدیه امام حسین هستش. حاج آقا شما اون پاکت رو به من دادی، رفتی پشت سرت رو نگاه نکردی، من تا یک ربع فقط نشستم تو خیابون گریه کردم که آ امام حسین با من چی کار داری؟ من فاسدم، با من چی کار داری؟ اما فهمیدم امام حسین با منم کار داره. هر کسی که رشته ای از محبت بین او و اهل بیت به خصوص امام حسین هست دستش رها نمیکنم، باهاش کار دارم. گفت حاج آقا همونجا توبه کردم، با امام حسین عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا نیاد، من همین که میدونم تو هنوز منو دوست داری همین منو بسه. همونجا عهد بستم، خلافامو گذاشتم کنار. حاج آقا بعدش چادری شدم، بعد از یه مدت کوتاه خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد، ازدواج کردم. همین آقایی که اون طرف وایساده باش ازدواج کردم. الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت، از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم، اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم. شما دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، سرنوشت زندگی من رو عوض کرد. به خدا قسم اگر آدم به دین عمل بکنه، دین ما دین قشنگی هستش، میتونه جذب بکنه، میتونه آدم رو عوض بکنه. یه مسلمان، من تقاضا کردم از این برادر عزیزم، حواس همه پرت شده، بزرگواری بفرمایید اگر این جور موقع ها که به هر حال گلوتون آزرده هستش بیرون بشینید که این جمعیت مدیون نشید نسبت به این جمعیت. یه صلوات عنایت بفرمایید. یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودشو از آب بکشه بیرون. مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم‌ها رو نگاه کنید، به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان يطول الرجل ركوعه او سجوده. این کلام امامتونه. به طول رکوع و سجود آدما نگاه نکنید. گاهی موقع عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه؟ ولکن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. ببینید چقدر راستگوه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه. ببینید تو کاسبیش چقدر با انصافه. ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه. تو خونه چقدر خوش اخلاقه. تو خونه چقدر خوش اخلاقه. اینا شاخص‌های مسلمان نیست. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدیه، هیئتیه، نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17 18 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگو مگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، دو ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه. اما همین پدر این چنینی هستش که بچهشو بی دین میکنه. اون میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد. نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدم خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته. که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست. معنای این نیست که حالا نمازو بذاریم کنارا، نه، معناش این هستش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش، فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست. مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه، دیگران از دستش در امانن، دیگران از دستش در امان، هم ظاهرش هم اخلاقش. ظاهرش هم حتی همیشون پیغمبر اکرم در روایت داره 1000 و خورده‌ای سال پیش قوم وحشی، شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کثیفن، بعضی از شهرهاشون کثیفه. اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره، کان یغلی صوبه، لباسشون میجوشون تمیز تمیز،
لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز. پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. یه کسی به امام جواد گفت آقا عجب عطری زدید، این عطر مثلا گران قیمت. امام جواد فرمود بابامو ندیدید، امام رضا رو ندیدید، اون عطرش چی بود؟ امام صادق علیه السلام فرمود اون این که مسواک نزنه، من عذر میخوام، حالا من عذر نباید بخوام دیگه، روایت امام صادق فرمود اون این که مسواک نمیزنه داخل آدم ندونیدش. مسلمان ظاهرش قشنگ، باطنش قشنگ، رعایت حقوق دیگران اینجوری هست. پیغمبر فرمود کسی که مو داره به موهاش برسه، کسی که مو داره، و الا روز قیامت با شونه های آتشین به موهاش میرسه، به موهاش برسه، مرتبش کنه. خود پیغمبر هر موقع میخواست بیاد بیرون اگه آینه ای نبود تو آب نگاه میکرد و موهاشو درست، نه اینکه حالا 200 پای جلو آینه آدم وایسه ها، از اون بره بو هم آدم خش نکنه، ولی واقعش اینه، ظاهر مرتب قشنگ، باطن با اخلاق، مراقب دیگران تو رعایت حقوق، این میشه مسلمان، این میشه مسلمان. یا آقای خوش به حال اینجور آدم ها، به خدا قسم آدم ببین چقدر آدم باید قشنگ از خدا چیز بخواد. یا آقای میگفتش که من، خدا رحمتش کنه، میگفت من سه چیز از خدا خواستم، دو تاش رو خدا به هم داده، سومیش رو نمیدونم. سومیش این بود که از خدا خواستم که خدای دم مرگ یه جوری از دنیا برم که بارم رو دوش کسی نباشه، کسی رو اذیت نکنم، زحمت برای کسی نباشم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه مؤمن کسی است که زحمتش رو به خودش میده به دیگران نه. نفسه منه فی اناء و الناس منه فی راحتن، مردم از دستش در راحتن، خودش رو اگه بخواد یه جایی به زحمت بندازه خودش رو به زحمت بندازه. این میگه من دعا کردم، سومین دعام این بودی که خدای دم مرگ آخر عمری باعث زحمتی کسی نشم، لگن بیار لگن ببر، دوشم کنی برابر ببر، اینجوری نباشه. اتفاقا همینجورم شد، آخر عمرش خدا رحمتش کنه رفته بود حمام، خودشو کاملا شسته بود اومد بیرون، هنوز لباساشو کامل نپوشیده بود از دنیا رفت، یعنی زحمت لباس در آوردنم به دیگران نداد، زحمت لباس در آوردنم به دیگران نداد. سلمان شنید که یکی از اصحاب امیرالمومنین زید ابن سوهان زاهد عابد شده و به خانوادش دیگه نمیرسه، خیلی به خانوادش نمیرسه. سلمان خب سنی ازش گذشته بود، عصا رو برداشت رفت در خونه زید. این زید ابن سوهان از اصحاب با عظمت امیرالمومنین بود، آخرم شهید شد. شاید مسجد زید ابن سوهان رو سمت مسجد سهله و مسجد کوفه اونجاها اونایی که مشرف شدید رفتید توش. سلمان عصاشو برداشت اومد در خونه زید، اومد در خونش، خانومش اومد در رو باز کرد، گفت به زید بگو بیا، گفت نیست، روزه هستش فلانجا تو مسجدی هستش با رفقاشه. سلمان گفت یه مقدار غذا به من بده، یه مقدار غذا به من بده، خانوم خودت هم یه مقدار به خودت برس. و بعد سلمان رفت، رفت سراغ زید ابن سوهان تو اون مسجد، رفت گفتش که این غذا رو برده بخور، برای تو آوردم. گفت جناب سلمان من روزه هستم. گفت نخه باید بخوری. گفت من روزه هستم. گفت چی روزه هستم؟ روزه داری میگیری و روزهای مستحبی البته بوده، این کارا رو میکنی همیشه تو مسجدی، به خانوادت نمیرسی. پیغمبر اکرم زاهدترین انسانها بود، بیشترین کسی بود که به خانوادش میرسید، چه مسلمونی که داری؟ باید بخوری. مجبورش کرد، گفت روزه تو باید بشکنی و بعدم بیشتر وقت بگذار با خانوادت باش، نصیحتش کرد. مسلمان کسیست که اگه میخواد زاهد باشه چرا اذیتشو به خانواده میده؟ اگه میخواد مثلا فرض کنید دومان مثال سینه زنی و هیئت بره یا جای دیگه بره، چرا اذیتش باید دیگه برای دیگران باشه؟ اگه یه مجلس عروسی داره چرا باید کاروان رو بندازی که دیگران رو اذیت بکنه؟ تو عروسی داری، بقیه که عروسی ندارن که. چرا شب اول به جای اینکه دعات بکنن نفرین باید پشت سرت باشه؟ چرا شروع زندگیت با گناه باید همراه باشه، با اذیت دیگران باید همراه باشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم میزیاوادهای تهرانی رو، من خیلی خدمت ایشون رسیدم، بود 20 سال پیش مرحوم شد، فوق‌العاده بود. مقام معظم رهبری تو اطلاعیه‌اش راجع به ایشون تعریف‌هایی که کرد از افراد واقعا بزرگ مشهد. میزیاوادهای تهرانی ایشون یه شب دیر اومده بود از یه مجلسی، دیر اومده بود خونشون، پشت در گرفت نشست. گفت من الان بخوام زنگ بزنم ساعت 1:30 نصف شب و خانواده خوابیدن، حق اوناست بگیرم بخوابن، من بیرون کار داشتم، حق اونا رو چرا ضایع بکنم؟ پشت در گرفت نشست. عباش دور خودش جمع کرد نشست. خانومش امام زمان علیه السلام رو خواب دید که پاشو برو در رو باز کن که آقا دم در هستش، و الا اگر اون خواب رو نمیدید ایشون تا صبح پشت در وای میست، پشت در میشست. میگه من اذیتم رو به خودم میدم، زحمتم رو به خودم میدم، چرا به دیگران بدم؟ این میشه مسلمان. مسلمانی که در عمل صداقت داره. صداقت از چیزایی هستش که باعث میشه که زمین و زمان با آدم آشتی بکنن، برکت با آدم بدن. به خدا قسم این عالمی که داریم توش زندگی میکنیم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هوشیاره، بیداره. این ماشینا رو دیدید دزگیر دارن، وقتی کسی لگد بهش میزنه آژیر میکشه، همچین هوشیار هستش، واکنش نشون میده. عالم وجود هوشیاره. تمام موجوداتی که تو این عالم هستن حیات دارن. ما موجود مرده تو این عالم نداریم. اگر احیانا تو علوم طبیعی و تجربی میگن موجودات دو دسته هستن، جاندار و بی جان، این مال علوم تجربیه. و الا طبق معارف دینی تمام موجودات عالم سه صفت خدا رو دارن: حیات. البته حیات هر موجودی به تناسب خودشه ها، نه اینکه مثل ما نفس بکشه. حیات داره که میتونه ذکر بگه، تمام موجودات عالم ذکر میگن. حیات، علم، شعور داره که ذکر میگه، و قدرت به اندازه خودش. تمام موجودات عالم، این در، دیوار، این میزی که این جلو هست، هر چیزی که تو این عالم هست، طبق معارف دینی، معارف الهی، سه تا صفت خدا رو داره: حیات، علم، شعور و قدرت. البته به تناسب هر موجودی. اون وقت اگر کسی به عالم وجود، اگر کسی تو این عالم وجود بخواد لگد بندازه به سمت دین خدا، اگه بخواد لگد پرانی بکنه به سمت بندگان خدا، وقت عالم وجود واکنش نشون میده، نسبت بهش غضب میکنه، چیزی بهش نمیدن. ولی اگر با صداقت باشه، با پاکی باشه، درست را بره، عالم وجود برکت بهش میدن. این که تو قرآن میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه اهل شهرها و دیار اگه با تقوا باشن، برکات آسمان و زمین براشون میاد. به خاطر همین هستش که عالم زنده است، میفهمه اون کسی که روی این زمینه داره چیکار میکنه. به خدا قسم این زمینی که الان روش نشستی که روز قیامت قرار شهادت بده، که قرار شهادت بده، میفهمه که داری اینجا الان ذکر میگی یا داری گناه میکنی. به خدا، یعنی به والله العظیم قسم، این اعتقاد هممونه، نه که من دارم قسم میخورم، این اعتقاد هممونه. اگه نمیفهمید چجوری روز قیامت میخواد شهادت بده؟ پس باید بفهمه که روز قیامت بتونه شهادت بده. میفهمه، و چون میفهمه واکنشش برای انسان ها متفاوته. برای اونی که با تقواس یه جور واکنش نشون میده، برای دیگری یه جور دیگر. عذر میخوام، همین مقدار کافی هستش. رو زمین بدترین کسانی که ظلم کردن و پستی کردن تو کربلا دشمنان سید الشهدا بودن. بالاترین ظلم رو اونجا کردن. عصر عاشورا بود، طرف غروب بود، همه شهید شده بودن. ابا عبدالله هم افتاده بود دیگه تو گودال قتلگاه، همه شهید شده بودن. فاطمه بنت الحسین دختر ابا عبدالله میگه من کنار خیمه وایساده بودم، نگاه میکردم به مقتل، نگران بودم که چه اتفاقی میخواد رخ بده. همه افتادن، پدر بزرگوارم هم به شهادت رسید. میگه نمیدونستم چی میخواد بشه. یه مرتبه دیدم که ابتدا این دشمن پست با اسبها بر بدنها تاختن و بدنها زیر سم اسبان قرار گرفت. استخوانهای پشت و پهلو بود که زیر سم اسب می شکست. به خودم گفتم خدایا این نانجیبا که با پیکر شهدا اینجوری میکنن، به ما رحم میکنن؟ به ماها رحم میکنن؟ و خیلی میترسیدم. بعد از اینکه این کار رو کردن، خودتون رو تو کربلا قرار بدید دیگه، از دور و برتون برید بیرون، ولو یک لحظه آدم شده بره تو خود روزه، بره تو خود قضیه کربلا. میگه وقتی که اینها تاختن بر بدنها، بعد با یک فرمان به سمت خیمه ها هجوم بردن. اولین کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن، خیمه ها آتش گرفت. 27-8 تا بچه قد و نیم قد تو کربلا بودن، 3 ساله، 4 ساله، 6 ساله، جیغ می زدن، گریه می کردن. عمه سادات وجود مقدس زینب کبرا سریع اومد پیش امام سجاد، عمه جان بچه ها دارن می سوزن. سوختن هم جز به تقدیرات الهیست، بچه ها دارن می سوزن، چی کار کنیم؟ امام سجاد فرمود عمه جان بهشون بگید فرار بکنن همشون، علیکن نبل فرار، بگید پخشن تو بیابون. وقتی این دستور صادر شد، من یه چیزی عرض میکنم خدمتون، میدونید امام حسین همتون شنیدید به صورت نعل اسبی خیمه ها رو بسته بود، از شب قبل به صورت هلالی بسته بود که خیمه ها تقریبا به هم نزدیک باشن، یه راه فقط داشت که دشمنم از هر راهی نتونه بیاد. پشت خیمه ها رو هم کانال کنده بود و آتیش گذاشته بود که از پشت دشمن نتونه بیاد. یه سبب گرمای اون روز اون آتیشی هم بود که از پشت خیمه ها می اومد. خب یعنی فقط یه راه بود برای رفت و آمد. حالا خودتون ببینید وقتی دشمن از اون راه میاد، بچه‌ها هم باید از همون راه فرار بکنن. ببینید زیر دست و پای اسبا قرار میگیرن یا نه، که دو تا بچه اونجا زیر دست و پا رفتن. فقط یه راه بیشتر نیست. فاطمه بنت الحسین میگه من دویدم، میگه من به سمتی دویدم و از پشت صدای سواری رو که به من نزدیک میشد رو میشنید. شما حساب کنید دختری که، خانومی که معدن عفت و حیا، مظهر عفت و حیا هست، بچه های سید و شهدا اینجوری بودن دیگه، چقدر سخته براش. تو بیابانی داره میدوه، یه اسب سوار بیرحم اینجوری داره دنبالش میکنه. میگه از پشت سوزش نیزه رو که به پشت شانم خورد حس کردم، با صورت رفت روی زمین. میگه دیگه نفهمیدم، دیگه نفهمیدم، عشق کرده بود. میگه وقتی به هوش اومدم دیدم سرم تو دامن عمم زینب هستش. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادرت زنده بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین. بعد از سیدالشهدا هر کی میافتاد از افرادی که تو حرم بودن سرش میرفت تو دامن زینب کبرا. چه خوب جانشینی بودی برای برادرت. میگه چشمامو باز کردم، حسینیا غیرتیا، اولین جمله‌ای که دختر امام حسین به عمش گفت، گفت عمه جان هل من خرقتن از تو رو بهار است، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. دیگه خودتون عمق فاجعه رو بفهمید، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. معمولا همه آخر روزها گریز میزنن به کربلا، من میخوام گریز بزنم به یه جای دیگری. بچه‌های امام حسین تو بیابان جای فرار داشتن، اما ناموس الله الاکبر، تو روایت ناموس الله الاکبر یعنی بزرگترین ناموس خدا، فقط به یک نفر گفته شده، حضرت زهرا. جای فرار نداشت، بین در و دیوار بود و جای فرار نداشت، فقط او بود، فقط او بود جای فرار نداشت. خدای تو رو قسمت میدیم به ناموس اکبرت زهرای اطهر، فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما.